اشکهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه آرده تنهاست، که گر گرفت تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمعدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، داغسته
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه. امروز رو هم تسلیت میگم، سال روز شهادت امام سجاد زین العابدین علیه السلام رو. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در کنار شما هستیم، همراه شما. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم این ایام رو.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و این ایام رو خدمتشون تسلیت عرض میکنم، به خصوص امروز رو که شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست. امیدوارم که خدای متعال همه توسلاتشون رو مورد رضای خودش و ولیش قرار داده باشه.
انشاءالله. هفته گذشته و هفته قبل تر این جلسات اخیر که در ماه محرم و خدمت حاج امیر باقری بودیم، مباحث شما خیلی مورد استقبال بیننده های خوبمون قرار گرفت و خیلی تشکر کردند و خیلی واقعا استفاده کردیم، الحمدلله. شما اشاره کردید که عشق بر سید الشهدا علیه السلام مطهر انسانه و ما رو پاک میکنه. با این عشق و گریه بر سید الشهدا میشه وارد محیط بلای امام حسین علیه السلام شد. ما و بیننده ها مشتاقیم که بیشتر در این مورد بشنویم و انشالله بحث امروز ما هم مثل جلسات گذشته مفید باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. یکی از افضل عبادات مستحب که در فضیلت کم عملی بین اندازه روایات داریم و معصومین علیه السلام فضیلت برای سکر کردن، بکای بر سید الشهدا علیه السلام است و همینطور که فرمودید آثار فراوانی هم برای سکر کردن که من به دو تای از اونها اشاره میکنم. یکی همین که فرمودید تطهیره، یعنی بکای بر سید الشهدا مطهر انسانه. روایاتش هم متعدده، از جمله در اون روایت امام رضا علیه السلام که به ریان ابن شبیب اول محرم توصیه بر عزاداری بر سید الشهدا کردن، فرمودن که ان بکیت علی الحسین ابن علی حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیره کانت او کبیره، یا صغیرن کان او کبیرن قلیلا کان او کثیرا، کم و زیاد بزرگ چه گناه پاک میشه.
بله،
این یک اثره که طهارته، که این طهارت هم اگر خوب دقت کنید آلودگی های ما گاهی فقط مال گناهان ظاهری مونه، یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنید ریشه گناه ها صفات رذیله ما هستن. ریشه اون صفات رذیله هم من یه باری تو همین بحث اشاره کردم، تولی به اولیاء طاغوت و شیطانه و گناه همه اینا رو پاک میکنه و ریشه اونها یه نوعی احساس کبریایی در مقابل خدای متعال. گریه بر سید الشهدا همه مراتب این تعلقات به دنیا و غیر خدا رو پاک میکنه، فقط گناهان ظاهری نیست که شستشون میده. اگر رگه هایی از گناه در لابلای اعماق وجود مؤمن هم باشه، اون رگه های پنهانی که کار خودشون رو به وقتش میکنن، گناه همه اون رگه ها رو هم شستشون میده،
در واقع دل رو شستشون میده.
بله و عمیق‌تر از
عمیق،
چون میدونید ما لب داریم، عقل داریم، روح داریم، هر کدوم هم برای خودش مقاماتی داره، همه اونها رو تطهیر میکنه با کار بر سید الشهدا.
اونجا همین گریه ظاهری، همین اشکی که ما میبینیم
از اینجا شروع میشه،
شروع میشه،
این آغاز راهه. یعنی بکای بر سید الشهدا خودش مراتبی داره. بعضی وقتا از ظاهر انسان گاهی بعد از اعماق وجود انسانه. شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحوز. معناش اینه گریهشی از تینتشه، محبین از تینتشون بکا جاری میشه، نه اینکه از ظاهرشون به باطن. ولی درجات داره. همین گریه ظاهری حتی رو باید ملاحظه فرمود تباکی کنید. تباکی یعنی آدم اهل حوز نیست ولی به زور از خودش عشق میگیره تا آرام آرام وارد وادی بکا بشه. بنابراین از همینجا شو این آغازه.
آغاز
به این آثاری هم که برای بکا گفتن این آغازشه. اگه ادامه پیدا کنه یه برکاتی براش ظاهر میشه که در هیچ عبادت دیگه ای شاید به این خوبی ظهور پیدا نکنه. دومین اثری که تو روایات هست اینه که انسان رو به حیات طیبه میرسونه، یعنی هم آدم رو پاک میکنه، هم مطهره، هم نورانی میکنه به نور حیات طیبه، به ولایت معصومین. هم براءت توش هست، هم تولی توش هست، هم نور توش هست، هم نجات از ظلمات و ذنوب و گناه، همه اینها درش هست. خلاصه این ثمره دومشه که انسان رو به ولایت و حیات طیبه میرسونه. فرمود روزی که همه قلوب میمیرن قلب شما نمیمیره. خب حالا این بکا که پس سید الشهدا واقع میشه، حالا بعد عرض میکنم که چجوری این بکا مدخلی منازلی از سیر میشه، آرام آرام آدم رو و جامعه رو توی مراتبی از سیر به سمت خدا میبره و تو چه مقصدی فرودگاهی انسان رو مینشانه. این حالا عرض میکنم، این منازل سلوکی الان محل بحثم نیست. عرض کنم این بکای بر سید الشهدا علیه السلام که اینقدر برکت داره اقسامی داره دیگه. گاهی بکای خائفینه، گاهی بکای عرض کنم محرومینه و امثال اینها. بکای خائفین یعنی این، یعنی این قسم بکا که انسان واقعا باید نگران باشه از این که مبادا تعلقاتش و موانعش او رو به جدایی از سید الشهدا یا علی عزب الله به مقابله با صف سید الشهدا بکشانه. چون میشود انسان الان هم واقعا مقابله با صف سید الشهدا علیه السلام بکنه و الان هم میتونه تو صف وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام قرار بگیره و ممکنه تعلقات انسان به مقابله بکشونه یا به محرومیت بکشونه از این که تو صف حضرت باشه. پس این یه قسم از بکا هست. خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم میگم من محرم که میشه دائم در حالت خوف هستم که مبادا روز عاشورا که میاد من تو صف مقابل حضرت باشم و تعلقاتم مرا از حضرت جدا کنه و به مقابله با حضرت بکشونه. این یه قسم هست. این بکای خائفین هم خودش منازل و مراتبی داره دیگه. یعنی همینطوری که خائفین از خدای متعال گریه هایی دارن و دیدید در روایت هم یکی از محبوب ترین عشق ها گریه از خوف خدای متعال در شب هست، کما اینکه اونجا درجاتی از خائفین، بعضی از عقوبت میترسن، بعضی از محرومیت از بهش میترسن، بعضی ها خوفشون خوف از دوری از خداست، یعنی محبین خوفشون خوف از دوری، خوف از محرومیت از قرب و محبت خداست. خائفین در از سید الشهدا هم یه دستشون اینجوری هن، میگن نکنه حضرت ما رو راه ندهد. اصحاب عاشورا واقعا شب عاشورا جز کسایی بودن که خیلی دلنگران بودن که سید الشهدا اونا رو رد کنه. کسایی که همه عالم رو تجربه کرده بودن، بنبستای عالم رو دیده بودن، رسیده بودن به سید الشهدا با حضرت میخواستن راه خدا را طی کنن، حضرت فرمود پاشید برید. خیلی جدی هم بهشون فرمود. یه جمله اونجا داره هست اول فصل سلام الله علیه شروع کردن، بعد دیگه بقیه از ایشون یاد گرفتن. اون جمله همینه. حضرت گفتن شما به ما میگید پاشیم بریم، بعد شما زنده بمانیم، خدای همچین روزی رو نیاره ما بعد شما زنده باشیم. یعنی تو این دنیا هم خائفیم بعد شما بمانیم، آخرت که هیچی. این گریه محبینه
و این از اوج معرفت نشأت میگیره.
بله، یعنی اونایی که در مقام محبتن دیگه، یعنی همه چی رو معامله کردن با سیدالشهدا و خدا بهشون محبت سیدالشهدا رو داده که فوق همه محبت هاست به انسان رو تهذیب میکنه. اونا گریهشون یه قسمش گریه خوف از فراقه، خوف از این است که خلاصه از دستگاه امام حسین دور بشن،
جا بمونیم، جدا بمونیم.
بله، و این که ببینید بهشت هم ممکنه برن ها، جهنم هم نرن، این غیر از این خوفه. یعنی این که حضرت به سعید ابن عبدالله میگن انت امامی فی الجنه، خوف از این که این منزلت نباشه، یعنی از امام حسین دور باشن. از ده، یعنی واقعا اگر اصحاب امام حسین شب عاشورا میرفتن جهنمی نمیشدن، چون حضرت بیعت رو برداشته بود دیگه، بهشون فهمون تعارف که نبود، بیعت برداشته شد، ولی نگران این بودن که بهشت برن بدون امام حسین علیه السلام، این بود که موندن. این که حضرت بهش فهمون انت امامی فی الجنه یعنی همین، یعنی بهشتش مقام قربه به امام حسین علیه السلام. یه عده خوفشون خوف محرومیته، یعنی واقعا محروم شدن از نصرت ولی خدا، نتونستن به هر دلیل. حالا اینو اشاره کردم جلسه گذشته، گاهی اوقات مال دیر اجابت کردن ماست. تو عالمی که عاشورا عرضه شده، اصحاب سید شهدا زود لبیک گفتن، ما دیر لبیک گفتیم، جسممون جا مونده و اجابت نتونستیم بکنیم. واقعا گریه بر محرومیت از نصرت دارن که چرا ما نبودیم نصرت کنیم.
یا لیتنا کنا معکم دیگه.
بله، اونی که در زیارت ناحیه مقدسه آمده دیگه، فلان اخرت ندهور و آغنی النصرک المقدور، من به تأخیر افتادم خلاصه و نتونستم تو رو یاری کنم. ولم اکن لمن حاربک محاربا، ولی من نسب لک العداوه مناسبا، نبودم با دشمنان تو بجنگم، فلا اندوبنک صباحا لمسا، همیشه در حال بکا هستم برای شما تا از قصه جام بدم. این گریه برای محرومیت از نصرتم اقسامی داره. گاهی آدم احساس میکنه که وقتی آدم دید یه نگاهی کرد، دید اونایی که نصرت امام حسین کردن شدن جز فائزین، اونایی که نصرت نکردن فوز رو از دست دادن، این قصه میخوره چرا فوز از دست داده. مثل آدمی که توی تجارت سودآور شرکت نکرده، دیگران میلیاردها سود بردن این سود نکرده، قصه میخوره چرا سود نکرده. یا قصه میخوره که این محرومیت از نصرت نکنه موجب بشه که ما جهنمی بشیم، یعنی نگران جهنم و بهشتشه. ولی یه موقعی این گریه بر محرومیت از نصرت هم به خاطر محبته، مثل مادری که نبوده تو جبهه زخمای بچه‌شو ببنده، گریه میکنه چرا نبودم، نه از باب اینکه حالا بهشت و جهنم میخواد، محبت دیگه. یعنی واقعا این در زیارت ناهی امینه که من اگه تو بودم در صفحه عاشورا، اگه اونجا بودم، سلام من سلام میکسیست که لوکانه به توفوف لبقا که به نفسی حد سیوف، با خود با بدن خودش تیزی های شمشیر رو میگرف و بزله حشاشته هدونه کلل حطوف. این وال محبینه، یعنی واقعا میگه من نبودم که اگر اسب ها بر بدن تو تاختن اول بر بدن من بتازن، نیزه ها اول بدن منو فرا بگیرن، بعد تو. این میشه خب به اصطلاح گریه محبین. خلاصه بالاترین درجه بکا بکای محبینه که از در مقام محبتن. حالا اینا گاهی اوقات گریهشون به خاطر محرومیت از نصرته، گاهی به خاطر خوف از فراق و جداییه، ولی گاهی هم فقط توجه به خود مصائبه که مقامات محبینه دیگه، ولی فقط متوجه حالات حضرت. وقت در محبین
یعنی چی متوجه حالات حضرته؟
یعنی اصلا کاری با این نداره که من نبودم یا مثلا نکنه من جدا بشم،
اصلا منی در میان نیست،
یعنی فقط مصیبت حضرت رو میبینه و اون مصیبت در او یک نوع شعله مصیب گریه و بکا و اشک ایجاد میکنه. وقت این دسته از محبین معمولا کسایی هستن که گریهشون، کل محبین اینجوری هست،
بله،
خود بلاء سیدالشهدا است که در جانشون تنزل پیدا میکنه، یعنی خود اون رنج و ابتلا به یه منزلتی تو وجودشون میاد تبدیل میشه به بکا. نفهمیدین؟ این میشه گریه محبین،
یعنی گویی مصیبت رو خودشون دیدن.
بله، به اندازه خودشون، چون اون مصیبت کائنات هم نمیتونه تحمل کنه، همه کائنات به اصطلاح وارد شدن دیگه. و ولی به اندازه خودش گویا اون رنج میاد تو وجودش، چون محبت خود اون رنج رو میاره. این روایت یه باری همینجا خوندیم که حضرت فرمود مؤمنین برادر پدر و مادری هن، اگه یکیشون قصه داشته باشه قصهش منتقل به دیگری میشه. حضرت فرمودن گاهی اوقات شما گفت من قصه دارم، هیچی هم عامل نداره. فرمود یه دوست مؤمنی داری او قصه داره، این ارتباط روحی، این ظروف متصله
به شما سرایش کرده.
بله. که دیدید بعضی وقتا میگن غروب جمعه اگه شما نگرانید به خاطر قصه های حضرته. حالا ببینید اون بلایی که حضرت تو عاشورا بودن درش که اعظم ابتلاعات عالمه، یه جلوه ای از او تو وجود انسان تنزل پیدا کنه، یه جرعه ای از اون جام با آدم بنوشانن، انسان غرق در بلا میشه، میشه بکای محبین. که فهمود شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا، به خاطر اینکه از اضافه گل ما هستن ما رو دوست دارن، به ما تمایل دارن. بعد فهمود یحزنون لحزننا، حزن ما اونا رو محزون میکنه. یحزنون لحزننا من اینجوری میفهمم، یعنی قصه ما تو وجودشون به اندازه ظرف وجود خودشون تنزل پیدا میکنه، میشه مجلای قصه امام، حزن امام. لذا خیلی رفعت آدم پیدا میکنه. شون ببینید ما حزنامون به اندازه وجود خودمونه، قصه هامون، بلا هامون. یه طفل شما بازیچش رو بگیرید قصه میخوره، گاهی خوابش هم نمیبره. ولی آدم بزرگ که شد همه اون بازیچه ها هم ارزش اینو ندارن که بر اون اشک بریزه. ما قصه هامون کودکانه است، شادی هامون هم کودکانه است. مدال بگیریم خوشحال میشیم، تعریفمون کنن خوشحال میشیم، مدرک بگیریم خوشحال میشیم، همه اینا هست. ولی اولیای خدا اینجوری نیستن که همه دنیا رو بهشون بدی واقعا خوشحال نمیشن. امیرالمومنین وقتی زهد رو تعریف میکنن میفهمن زاهد کسی است که قد خرجت الافراح والاحزان من قلبه، قصه ها و شادی های دنیا از دلش رخ بربسته. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته، با آمد و شد دنیا نه خوشحال میشه نه قصه میخوره. اگه انسان به یه جای وقت اون اولیای خدا که از همه عالم فارغن یه حزن هایی داشتن، اگر یه جرعه ای از اون حزن به انسان خورانده بشه، این حزن مبدا سلوک انسان میشه و شروعش با اشک. اینا فهمیدین؟ اینم نکته دوم که ما باید بیشتر توجه داشته باشیم.
کجا نکته این روزه هایی که ما میشنویم بر مصائب سید الشهدا علیه السلام گریه میکنیم، این قسم سوم این اشکایی که شما شمردی؟
معمولا محبینن. من اینجوری میفهمم، یعنی اگه روز عاشورا ببینی این جمعیت برای چی آمدن تو خیابون، یه چیزی غیر محبت سید الشهدا نیست که داره میجوشه، جوشش محبت سید الشهدا.
همین اشک هم ارزشمنده.
بله حتما ارزشمنده. اگه این نبود که ماها شیطان کارمون رو تمام کرده بود. که این که میبینید جامعه مؤمنین با همه فشاری که دستگاه شیطان و دستگاه تمدن مادی میاره سر پا ایستادن و به توحید و اعتقاداتشون معتقدن، این به خاطر همین است واقعا. اونها که به کمتر از این قانع نیستن. یه تعبیری دارن که گاهی در ادبیات بعضی از روشنفکرای مدعیان روشنفکری ما هم آمده بود در دوره اصلاحات، علی عزبالله تعبیر اینه که، حالا این تعبیری که داشتن دیگه تو گفته شد، من با عذرخواهی عرض میکنم که این حرفا چیه میزنید که ما تونستیم مثلا یه تحول و اصلاحی ایجاد بکنیم، هنوز خدا تو کشور ما نمرده است. یعنی اونا میخوان خدا علی عزبالله میرد، یعنی هیچ اسمی از خدا تو حیات اجتماعی نباشه. با صدای بلند هم اینو میگن، نه اینکه خیال کنید، میگن اگه میخوایم خدا رو بپرستی تو حوزه خصوصی، تو حوزه خصوصی خودت مختاری، ولی تو حوزه حیات اجتماعی واقعا خدا نباید نقش ایفا بکند. حالا من غرضم اینه، این که میبینید با همه فشاری که میارن جامعه مؤمنی سر پاست، این به خاطر همین توجه به سید الشهدا و امواج اونجاست که در جامعه مؤمنین به اصطلاح موج میزنه.
باز باید تلاشی هم بکنی برای جهت دادن به اشکمون و مراتب رو بالاتر ببریم.
حتما همینطوره. ببینید این مثلا اینکه عرض کردم مکرر، من اینو شاید تو همین مجلس هم گفتم که این تو روایت داره که زیارت امام حسین ثواب یه حج داره، ثواب 70000 حج داره. میخواد بگه آقا میشود تو یک زیارت به اندازه 70000 سال عمر که شما هر سال حج برید برکت به دست بیارید. میخواد بگه برید دنبالش، برید اونجوری زائر بشید که یه زیارتتون ثواب 70000 حج باشه. فرمود مثلا زائرین سه دستن، کما اینکه حاج هم داره سه دستن. یه دسته حاج، حاجی است که وقتی میره مکه خدای متعال اموالشو اهلشو حفظ میکنه براش. یه دسته هستن وقتی از حج فارغ میشن میفهمد برید از نو زندگیتون رو شروع کنید، پاک پاک شدید. یه دسته بهشون میگن که آ شما آیندتون هم تأمین شد دیگه، یعنی گناه آیندتون هم، یعنی توی مقامی قرار گرفتید که شیطان دستش بهتون نمیرسه. این برای اینه که به ما بیاموزه دیگه که برید از اون دسته بشید، اینجوری حج به جا بیارید. بکا هم همینطوره، این که بکای وسید و شهدا این آثار رو داره، میخواد به ما بگه آب برید درجات بکا رو به دست، مثل نماز دیگه. صلات میتونه معراج باشه، میتونه اسقاط تکلیف باشه. اسقاط تکلیف این آدم بالاخره یه جوری دم غروبم نمازشو میخونه و با سرعت و بدون این نماز تکلیف ساقط میشه. یا آثاری هم حتما داره، ولی اون صلاتی که معراج المؤمن است، اون روایات در فضیلت صلات، ملائکه آدم رو محاصره میکنن تا عرش، اون مال این نمازای اینجوری معلوم نیست باشه. بکا هم همینطوره، یعنی سعی کنیم بکای خودمون رو کامل و جامع و عمیق کنیم. بکایمون بشه بکای محبین، بعدم بشه بالاترین درجات بکای محبین. عنایت فرمودید. و برای اینم من یه نکته اینجا اشاره بکنم، و اون نکته این است که همه حقایق از عالم بالا میاد. این حقیقت بکا که بر قلب انسان بعد بر چشم انسان جاری میشه از عالم امام میاد. اگر یه جرعه ای از بکا امام سجاد علیه السلام که محور این بلا هستن به ما بنوشانن، کار درست میشه. لذا برای این که انسان جزو باکین بشه، من به نظرم توسل به امام سجاد خیلی خوبه که انسان بشه جزو بیار آدم بکا بدن به سید شهدا، و با درجاتی که داره و آثاری که داره که آدم باکین اهلش رو که میبینه واقعا تعلقاتشون قطع شده، که حالا این انشاءالله در مراتب سلوک با بلا یه جلسه یه شده.
یعنی عشقی که ما داریم و این گریهی که میکنیم به همون عطا شده و عنایت شده؟
بله حتما همینطوره. همه خیرات از عالم بالا میاد، فقط ما قابلیت اگه قبول بکنیم به همون عطا میاد.
یعنی چی قبول بکنیم؟ چی کار باید بکنیم؟
یعنی خدا رحمت کنه استادی ما داشته میگفت، دیدید اینایی که از بالای ماشین هندونه پرت میکنه و یکی میگیره، تو لحظه غفلت اگه پرت کنه هم هندونه خراب میشکنه هم تو آلوده میشه. بعد آماده باشی بگیری دیگه، وقتی فشاری هم داره این بارو گرفتن، تحمل میخواد دیگه. ولی اگه تحمل نداشتی یا غفلت کردی یا نه تحمل نداری، رهاش میکنی، هم لباستو آلوده میکنی، هم نعمت از بین میره. یعنی میفهمید امانت خداست این حالات معنوی و ولایت و بکا. اگر آماده باشی بهت میدن. اگر یه موقعی هم من دیدم خیلی وقت آدم در مقامی قرار میگیره که بوی اجابت دعا میاد میترسه دعا کنه، چون با لوازمش با آدم میدن.
یعنی چی
لوازم؟ محاسه لوازم. مثلا فرض میگم اگه کسی واقعا اشک بر سید الشهدا و حزن سید الشهدا، یه بلاهایی هم به دنبالش میاد، وقتی آدم اون بلاهاشو میفهمه خودشو کنار میکشه. نفهمیدین بالاخره یه کسی باید قبول کنه با لوازمش. این باری که میندازن تو دامن آدم سنگینی هم داره دیگه، درسته تهش یه لذتی هم هست ولی همش هم سروره، ولی خب بالاخره یه باره. علایال نهات بکنید، اگر کسی اهل این معنا شد بهش عطا میشه این بکا، و باید از اون ورم بیاد. درجات هم داره و دفتری، همه زندگی آدم رو زیر و رو میکنه، زیر و زبر میکنه. یه مصیبت عادی زندگی آدم و مسیر حرکت آدم رو عوض میکنه، تا چه مصیبت سیر شده مسیر کائنات رو عوض کرده. حالا انشالله اینو بعد عرض کنم. یه نکته دیگه هم که اینجا اشاره بکنم این است که ما باید اهل دوام بر بکا بشیم، یعنی گریمون گریه دائمی باشه. این معنیش نیست که همیشه تو مجلس روزه نشسته باشیم، نه، گرچه اونم خوب آدم روزی یه مجلس اقلا داشته باشه تو طول سال، زیاد نیست، ولی مثل اونهایی که قرآن میفهمد فی صلاتهم دائمونن، اونهایی که وقتی وارد میشن در بیوت نبی اکرم و خانه های انبیا و بیوت اذن الله ان ترفع، دائما در حال صلاتن، میشن یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. وقتی کسی وارد بیت النور شد، بیوت نبی اکرم شد، خانه های معنوی نبی اکرم، تو خانه های ولایت وارد شد، اونجا دائما در صلاته، هیچ تجارتی رو از نماز باز نمیداره. نه اینکه تو بازارم است واقعا یه مسجد فیزیکیه، نه، یعنی واقعا تو بازارش هم صلاتش درش هست، از حالت صلات نمیاد بیرون،
یعنی یاد خدا و ذکر خدا،
حقیقت اون خشوع صلات درش هست. نظر فرمودین مثل اینکه کسی عرض کردم یه موقع از محرمزون میاد بیرون، دیگه درهای محرمزون بسته میشه بروش، بیرونش میکنن از بهشت. یه موقعی نه، از محرمزون هم که میاد بیرون، از اون بهشتی که رفته بیرونش نمیکنن. درجات بعدی باید منتظر محرمزون بعد باشه، ولی یه بهشتی رو وارد شده بیرونش نمیکنن. لااقل آدم رفته زیارت امام رضا، موقع یه جوری از حرم میاد بیرون که از حرم بیرونش میکنن. یه موقعی نه، اون مقامی که تو حرم پیدا کرده همیشه براش ثابته، حالا برای درجات بعدی
منتظر بمونه تا زیارت بعدی،
برای درجات بعدیش، ولی اون مقامی که به دست آورده میشه دائمون. ما باید در بکایمون دائمون بشیم. این آثاری که برای بکا هست مال دوام بر بکای خیلی. البته رو باید میگه یه قطره اشکش هم کافیه، ولی باکین اونایی که دائما در مقام حزنن، یعنی کاری سرشون آمده که هیچ وقت قلبشون از عاشورا بیرون نمیاد، بلا تشبیه، اینایی که قابل مقایسه نیست، مثل مادری که فرزند عزیزش رو از دست داده، حالا یا شهید شده به خصوص اگه به شکل سختی به شهادت رسیده باشه، 30 سال گذشته ولی دائما قلبش پر از حزنه،
مثلا گوشه قلبش حداقل مشغوله،
یعنی جدا نمیشه ازش. نه از فرمود ولو صابره ولو راضیه، ولی بکایش هم باهاش هست. بنابراین یکی از چیزای اموری که ما باید در بکا دنبال بکنیم، جز دائمین در بکا بشیم، حزنمون بشه دائمی، بکایمون بشه دائمی، ولو مشغول به زندگیمون هم هستیم، زندگیمون هم داریم، وقت این بکا قوقایی میکنه، این حزن. مثلا میدونید امیرالمومنین مؤمنینو که توصیف میکنن میفهمن قلوبهم محزونه، این حزن رو باید معنا کنیم، این حزنای دنیایی نیست، خیلی لطیفه و خیلی هم آثار داره، و شرورهم معمونه. میفرماد بشرهو یا بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، چهرش بشراشه ولی قلبش دائما محزونه.
خب حزن چی؟
وقتی قرآن میخونن میفرماد که یحزنون بهی قلوبهم، یعنی فهمیدین این حزن، حزن دوری از خداست، حزن فراق و حزن‌های مختلفی تابع درجاته، ولی حزن راهگشاست. عنایت فرمودین حزن سید الشهدا هم همینطوره، این حزن اگر در وجود انسان دائمی شد این بکا میشه دائمی. عنایت فرمودین این جوشش حزن در وجود انسان یه بکا دائمی ایجاد میکنه، دائما جزء باکینه، و این ثواب علت دوام بهش میرسه، علت دوام تطهیر میشه، علت دوام نورانی میشه و حیات طیبه بهش عطا میشه، علت دوام از این جام میخوره، علت دوام از این چشمه مینوشه، نه اینکه مثلا سالی 10 روز منتظر بمونه عاشورا بیاد از این جام بنوشه بعد دیگه دوباره بره سر سفره دنیا مشغول بشه، از دنیا بخوره تا محرم بیاد باز یه جامی بخوره پاک بشه. نه واقعا خواه مکادم چقدر آلودگی داره تا اینقدر باید تطهیر بشه. عنایت فرمودیم تطهیر دائم، اگر کسی راه خدا رو بدونه میدونه ما نیاز به تطهیر دائمی داریم تا به مقام اخلاص محض برسیم. مقام اخلاص محض، اخلاص در حب، مقام رضای مقامی است که خیلی فوق العاده است. اعلی درجه زهد، ادنا درجه یقین. همه تعلقاتت که ریخت انوار یقین به سراغت میاد.
این راه اشک بر سید الشهدا یک راه میانبره، همونطور که شما
یه راه میانبره عرض کردم، این راه میانبرم دوام درش، یعنی ممکنه کسی عرض کردم این به ذهنش بیاد که خب ما سالی یه بار یا عاشورا میگیریم، این معنا داره مطهر باشه. کسی که دائما در حزن دیگه، یعنی چی حزن مطهره؟ خب پاک شد دیگه. نهت نمودین مثل آدمی که خودش شستشو دائم خودش شستشو کنه، این چه طهارت؟
یعنی اون مراقبه خیلی مهمتر از خودشه، یا شاید حداقل پا به پاش باید بیایم.
یعنی میخوام بگم انقدر آلودگی های ما پیچیدگی و پنهانی داره، آلودگی که فقط گناه کبیره نیست. فرمود گاهی اوقات شرک مخفی تر از مورچه سیاه در شب سیاه بر سنگ تاریکه، ولی همین شرک مغفورش، شرک بخشیده است، ولی مانع لقاء الله. بعد همه این زوایای وجود انسان، مراتب وجود انسان تد متحر متحر بشن. لذا هر چی تو این وادی برید بازم وادی ادامه داره. اونایی که در حزنشون دائما، اونایی که در صلاتشون دائما، دائما در حال سیرن. هیچ وقت ما خیال نکنیم سیر الاله آخر داره، میرسیم به آخر خط. بنابراین اونایی که دائما تو کربلا هستن دائما با سیر شهدا سالکن، و این سلوک هم طهارت دائمی میاره، هم نورانیت دائمی، هم پاک میکنه از ظلمات، این خاصیت تطهیر و تنویر، این خاصیت تولی و تبری، این خاصیت مغفرت و حیات طیبه‌ای که تو عاشورا هست، این دائمی است. بلا علی،
خب اونایی که دائما در کربلا هستن کیا هستن؟ همونایی که فکرشون و ذهنشون و گوشه قلبشون مشغول
همه وجودشون،
همه وجودشون.
حضرت وقتی توصیف میکنن خودشون رو در خطبه قاسعه، ذیل خطبه میفهمند و انی لمن قوم، البته این مرتبه مال از تعمیر است، سیماهم فی سیما صدقین تا میرسه به اینجا، قلوبهم فی الجنانه و ابدانهم فی العمل. الان قلبشون تو بهشت، پیکرشون در دنیا مشغول کار، این جسمی که داره کار میکنه متعلق به روحی است که الان تو بهشته. قلوبهم فی الجنانه و ابدانهم فی العمل. اگر کسی وارد اون فضایی شد که تو کربلا گشوده شد که وادی بلاست، باطنش وادی ضیافت و قرب و رضوانه، که درهای غیب الهی تو عاشورا باز شده، دائما در حال رشده، همه وجودش دیگه اونجاست دیگه، با قلبی که تو اون وادیست تو این دنیا کار میکنن، لذا همه کارش سبقه امام حسین داره، سبقت الله داره. همه کارش در مسیر عاشوراست، همه کارش خدمت به عاشوراست، و بنابراین میشود از کسانی که دائما در جبهه امام زمان است. این اون چیزیست که انشاءالله خدا بعد روزی ما بکنه تو این ایام سعی بکنیم به دست بیاریم. به خصوص مواظب باشیم دو نکته رو، یکی این که فضائلی که به دست آوردیم شیطان از ما نگیره. فرمود که این رو باید توی باری تقدیم کردم که عرض کرده ما محضر شما رغبت به آخرت پیدا میکنیم، دنیا در نظرمون سبک میشه، میریم بیرون حالمون عوض میشه. حضرت فرمودین که گامهای شیطان، اگر اون حالتتون رو حفظ میکردید، لو انتم تدومون علی ما وصفتم علی لصافحت کمون ملائکه ولم شیطم علی ما، میشدید اهل عالم ملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکردن، رو آب را میرفتید، عوض میشد قواعدتون. اگر کسی بتونه اون چه در این ایام به دست آورده از طهارت و بی‌رغبتی به دنیا و توجه به خدای متعال اینو حفظ بکنه، آثار و برکاتش برایش ظاهر میشه. دو، سعی کنه مداومت داشته باشه، نه فقط آثار رو حفظ کنه. اگر آثار این بکا رو دیدیم، اگر آثار زیارت این ایام رو دیدیم، دوام داشته باشه درمون دیگه. عرض کردم تا برسیم به بکاهن
دائمون، بله،
مواظب باشیم که شیطان این درجاتی که ما به دست آوردیم این درجات رو از ما نگیره، و حفظ اون چه به دست آوردیم و تنافس در درجات و سعی کنیم درجات بالاترش رو تو این ایام به دست بیاریم. اگرچه عرض کردم ایام عاشورا فیض خاصه، ولی خودمون رو آماده کنیم برای عزاداری سال بعد. یعنی همینطوری که اولیای خدا، من اون سیر متابوس میفهمد، اولیای خدا صبح عید فطر شروع میکنن آماده شدن برای رمضان آینده، مثلا فرجه ای ندارن، از الان آماده میشن برای ضیافت بعدی. اگر کسی اهل شد طعم عاشورا رو چشیده باشه، از فردای عاشورا خودش آماده میکنه برای محرم
سال آینده،
سال آینده که واقعا یه مرتبه بالاتری از عاشورا رو تحمل بکنه، درک بکنه، یه تجلیات بالاتری از عاشورا بر قلب او وارد بشه. مراقبه برای سال آینده رو از الان انشاءالله
داشته باشیم،
شروع کنیم و سعی کنیم اهل دوام در حوض، عمق در حوض و اهل نگهبانی اون ثمراتی که تو این دهه به دست آوردیم باشیم. من فکر نمی کنم هیچ محبی تو این ایام چیزی بهش نداده باشن، اون چه هم بهش دادن خیلی قیمتیه، و بعضی وقتا میدونید خدای متعال اینجوریه، دو رکعت نماز مقبول داشته باشی فهمید جات تو بهشته، دو رکعت، یعنی وقتی قبول کرد دو رکعت و مزدش میشه بهشت. بعضی روایت داره سمن لا اله الا الله توحیده. خب اینو چند جور معنا کردن، یه معنیش اینه کسی یه دونه لا اله الا الله درست گفت مزدش به، یه دونه لا اله الا الله درست بگه مزدش میشه بهش. دستگاه خدای متعال اینطوریه، مزدهایی که دادن خیلی فراوانه، حفظ اون مزدها و مراقبه بر اون آثار انشالله تو این ایام بشه. این جزء مراقبات محرمه
دیگه. حسین باقری، حالا شاید بعضی از ماها غفلت بکنیم و غافل باشیم که واقعا توی این دهه چی به دست آوردیم، توی عاشورا، تو تاسوعا، تو این روزه ها، تو مجالسی که رفتیم. حالا غیر از اشک آثارش، شاید شما فقط اینکه مطهر انسانه اشاره کردی، به آثار دیگه اش هنوز نرسیدیم دیگه.
بله، حالا ان شاء الله اون آثار سلوکیشو عرض میکنم
ان شاء الله.
یعنی خلاصش اینه که تولی و تبری انسان رو اصلاح میشه.
چی به دست آوردیم ما الان که قدر این داشته هامون رو بدونیم؟
اگر خوب دقت کنید، هم تولی ما رشد کرده، هم تبریمون که اساس دینه، هم محبت اولیای خدا و شدت تعلقمون به اولیای خدا، توجهمون به حقانیت راه اونها، و هم توجهمون به اینکه دستگاه باطل است، این دوتا توجه در ما احیا شده. مواظب باشیم دوتا توجه از بین نره.
آره، خیلی چیزای مهمه،
خیلی چیز ارزشمندیه. یعنی تولی و تبری، حب و بغض، عرض کنم این دوتا حتما در مؤمنین اصلاح میشه تو این ایام، و تعلقاتشون به دنیا کم میشه، تعلقشون به دستگاه باطل کم میشه، بصیرتی که حاصل میشه برای انسانها، اینا سرمایه هاییست که باید ازش مراقبه کرد. و دوباره البته ببینید شیطان پشت دروا میسته دیگه، ماه رمضان تمام نشده ما رو برمیگردونه سر پله اول، باید مواظب باشیم این اتفاق
نیفته.
حالا اگر نمیدونم مجالی هست من الان شروع کنم اون نتایجی که بر بکار سید الشهدا است که یه سلوک جمعی برای شیعه میاره.
بسیار خوب.
از شیعه رو در مدارج سلوک اجتماعی تا رسیدن به عصر ظهور پیش میبره.
ان شاء الله بعد از تلاوت آیات روح بخش قرآن مجید دوستان خوب بیننده منتظر باشند و بخش دوم گفتگومون با حاجی میرباقری عزیز رو ببینند و بشنوند. خیلی خوب. آقا بسیار ممنون، متشکرم از شما. صفحه 513 مصحف شریف آیات 16 تا 23 سوره مبارکه فتح در سمت خدای امروز تلاوت میشه و ثواب این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام سجاد علیه السلام. باز میگردیم ان شاء الله با احترام همراه شما و در کنار شما. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم گفت قربان آن نیی که دهندش علت دوام قربان آن نیی که دمندش علت دوام قربان آن پری که رسانت تو را به عرش قربان آن سری که سجودش شود قیام. انشاءالله این می رو که حاجی میرباقری اشاره کردن اشک بر سید الشهدا علت دوام به همه ما بدن و انشاءالله این حوض تمام وجود ما رو فرا بگیره. ما خدمتون هستیم و ادامه بحث رو مشتاقیم که بشنویم.
من اجازه بدید یه نکته دیگه هم که مال این روزاست فرصتش از دست میره عرض بکنم. جلسه گذشته من یه اشاره‌ای کردم و اون این که آدم در آغاز محرم بعد یه مراقبه و محاسبه با خودش داشته باشه، ببینه کجای کاره، ببینه الان حبیب رسیده خود از قبل آماده بوده، زهیر وسط راه خودش رسونده،
اون نکته اشاره کردین ما کجا ایستادیم،
بله هر روز عاشورا خودش رسونده، یا هنوز داره گندم میبره، یا تو خونشون حجش رو انجام داده رفته استراحت داره میکنه، خیالش راحته، امام حسین تنها ما حجمون انجام دادیم خیالمون راحت، کجای کاره؟ این مال قبل از عاشورا، این مراقبه باید باشه. خاصیت این مراقبه اینه که آدم قبل عاشورا سعی کنه اگه نرسیده خودش رو برسونه، واقعا روز عاشورا که میاد احساس کنه فارغ از همه چیزه، لااقل مثل حره دیگه، همه چیزو پشت سر انداخته اومده تو وادی امام حسین، اگه الان بهش بگن دیگه برنگرد خونش، حاضر برنگرده، اگه بخوان جانشو در راه امام حسین بگیرن، هستیشو بگیرن، آبروش هم روش بذارن، حاضر جانو با آبرو با هم بده. چون میدونید استادی داشته میفهمود که محمد الله بهشتی از من سوال کرد سخت ترین مثلا فداکاری چیه، فداکاری چیه مجاهدت، گفتم جان دادن با آبرو، یعنی جان و آبرو با هم بدی، مردن با بدنامی در راه خدا، هم بمیری هم بدنام
بشی.
اصحاب عاشورا اینجوری بودن دیگه، درسته در ملکوت عالم جز خوشنام ترین آدم ها هستن، ولی تو دنیا اینا به اسم خوارج و خروج کرده و امیرالمومنین و اینا شناخته میشدن، اهل بیتشون. میدونید شما فضایی رو در نظر بگیرید که در 70,000 منبر وجود مقدس امیرالمومنین رو در دوران معاویه لعن میکردن، حالا ببینید اینا تو اون فضا باید آبروشون هم بدن، جانشون هم بدن، عنایت میکنید.
بله.
الایال این که اگر ما جزء اون دسته هستیم که تا عاشورا خودمون رو رسوندیم که الحمدلله امروز عاشورا تمام شد، اون بساط جمع شد دیگه، پروانه سوخت و شمع آب شد و تموم شد، ما الان فرض کنیم سال 61 هجریه، اگر جزء شهدا هستیم الحمدلله شهید شدیم، ولی اگر نیستیم، اگر هستیم تنافس در درجات داشته باشیم، چون شهدای کربلا یه درجه ندارن، مسابقه در درجات بدیم، سعی کنیم از الان خودمون آماده کنیم که ورودمون در سال بعد به کربلا ورود رفیعی تری باشه، واقعا شدنیست، یعنی اگر الان مثلا هر که کسی نمیشه، مال خودشه، اون صحنه عاشورا رو میخواد، ولی فرض کنید اگه هر شدیم تو ظرف خودمون، یعنی واقعا تایب شدیم، سال بعد سعی کنیم ظهر بشیم تو ظرف خودمون،
بله.
سال بعد سعی کنیم حبیب بشیم تو ظرف خودمون، بشیم سعید ابن عبدالله، یعنی حتما کسی که میشه این کار رو کرد، یعنی مسابقه در درجات عاشورائیان این ممکنه، من تو عرض کردم ممکنه کسی حبیب نشه، ولی میتواند تو ظرف خودش حبیب باشه، تو ظرف خودش زهی و بلهی باشه. اگر رسیدیم که خیلی ها رسیدن، من تلقی مینه وقتی بله الانسان الان نفسه بصیره خودشونو محاسبه میکنن، دیدن واقعا آزاد شدن، انقدر با امام حسین خوب این 10 روز راه رفتن، من تلقی مینه اگه همه اون 30,000 نفر توبه میکردن، همشون امام حسین مثل هور پرواز میداد، یعنی ظرفیت امام حسین انقدر، و اگر همه اونایی هم که کربلا هستن تهیوب خرج میدادن، همشونو بالاترین درجاتو میداد، یعنی از امام حسین میشد بشن حبیب. این که در روایت از همه قبطه به حضرت اول فضل میخورن، یعنی همین دیگه، یعنی احساس میکنن از امام حسین فقط ایشون بهره کافی برده، کامل برده. بنابراین دستگاه حضرت خیلی وسیعه، همه امام هور بشیم چیزی از حضرت کم نمیاد، بلکه اضافه هم میشه تو دستگاه حضرت، و ما خلاصه نمیتونیم چیزی انقدر روزی نمیخوریم که دستگاه حضرت تنگ بشه، نواسمون جمع باشه، هرچی هم بخوریم این دریا بی نهایته، هرچی هم بنوشیم کوثر حضرت فراوانتر از این درش هست. بنابراین تنافس در درجات داشته باشیم اگه رسیدیم، اگه نرسیدیم هم از امروز خودمون آماده کنیم، قرض باید بدیم، نماز قضا باید بخور، کار میکنیم، اونایی که احساس میکنیم مانعمونه، روز عاشورا نذاشته، پریروز، همین پریروزی که گذشت نتونستیم واقعا فارغ بشیم، اونا رو از الان تسبیح حساب کنیم ان شاء الله تا سال آینده
که با عاشورای بعد برسیم،
مثل اونایی که شب قدر رو درک نکردن، از اول عید فطر امسال بعد آماده بشن شب قدر رو درک کنن دیگه، شب قدر گذشته احساس میکنه این شب قدر او 1000 ماه رو جلو نبرده، پیداست یه مانعی داشته، خب بشناسه دیگه از امروز برای سال شب قدر آینده. عاشورا هم همینطوره، درهای رحمت حضرت که باز میشه تو محرم، ما یک یا رحمت الله الواسعه، همه واسعه یعنی اینه، همه میتونن از این در برن تو بهشت، بعضی درها ورودش خیلی سخته، ولی باب الحسین اینجوریه دیگه، باب الحسین اوسع، همه میتونن از این باب برن، اگه رفتن که الحمدلله، سعی کنن درجاتشون رو روش کنن، سعی کنی. اگه نرفتیم هم سعی کنیم این مراقبه‌ای که کردیم از امروز شروع کنیم، برنامه اون رو تکمیل کنیم دیگه. عنایت فرمودین اینجور نشه که باز دوباره ماه رمضان دیگه که میاد بگیم خب حالا ما آماده نیستیم برای ورود به ماه رمضان، آماده نیستیم برای ورود به محرم. از الان خودمون رو برای محرم بعدی آماده
ان شاء الله.
این مال این ایام هست، مراقبه های این ایامه. آدم هم خودش رو میشناسه، یه محاسبه ای از خودش کنه، میفهمه.
خیلی بیشتر محاسبه میخواد دیگه، این نکته که شما گفتید.
یعنی هم مطالب انسان دستش باشه، بدونه که ببینید آدمی که میخواد طبیب خودش باشه، هم باید کلیات بهداشت و قواعد طب رو بدونه، هم خودش رو دائم کنترل بکنه. من دیدم آدمایی که دائما نسخه خودشون میپیچن. یعنی تا یه عضوش درد میگیره یه مطالعه میکنه، میفهمه مال کدام یکی از من، مال قضاشه، مال خوابشه، میفهمه. اهل محاسبه دائمیه. آدمی که اهل محاسبه دائمی است، قواعدم میدونه، میتونه بفهمه که کجای کاره و هر کجای کار هست خودش آماده کنه برای سال بعد، یا درجهش بالاتر بشه یا خودشو برسونه دیگه. آدم میتونه بفهمه روز عاشورا چرا من حاضر نبودم هستیم و اجابه دادم، کجای هستیم منو نگه، کدام قید منو نگه داشته بود،
کجا گیرم.
بله، میتونه آدم با محاسبه گیر خودشو پیدا کنه. خیلی وقتا البته باید آدم قواعدو بدونه. در اول جهاد نفس وسایلی حدیث آورده مرحوم شیخور که مرحوم آیت الله عظما بهجت توصیه میکردن این کتابو بخونید، روزی یه حدیثشو، بیشترم نمیخواد، واضحاتشو به نفس خودتون القا کنید، مبهماتش هم نمیخواد دنبال کنید، همون واضحاتشو. اونجا یه حدیثی در اولش فرمود قد بین لکت دا و دللت علی الدوا فانظر کیف قیامک بنفسک. بیماری تو برات گفتن، داروت هم برات گفتن، ببین خودت برای خودت چیکار میکنی. نه اصلا دیگه بقیهش نمیشه به طبیب بگی خودت هم دارو بخور، که هم نبضتو میگیره، هم معاینه میکنه، هم نسخه میده، پول داروت هم ممکنه بده، اما نمیشه بگی دوا رو شما بخور من خوب بشم، که کیف قیامو که
یه کار خودت.
بله، آدم باید یه مراقبه ای کنه ببینه واقعا کجای کاره و کجاش نقص داره، که اگه نتونسته امسال برسه هور نشده ببینه چرا نشده. اینو مراقبه کنه برای سال محرم آینده، از الان خودشو با برنامه‌ریزی روز به روز و دقیقه به دقیقه. یه توصیه دیگه هم میکنم به عزیزانی که اهل راهن، که کاروان امام حسین یه 40 داره دیگه.
بله
درسته.
بله،
اگه کسی میخواد به زیارت الاربعین برسه، این 40 روز این کاروان رو رها نکنه، ساله که باشون باشه. مقاماتی دارن دیگه، یه بلاهایی نازل میشه، صبوری‌هایی دارن، بره تو این کاروان.
خب یعنی چی بره، چی کار باید بکنیم؟
اگه ما تو عاشورا میرفتیم چه اتفاقی میافتاد؟ سیر جسمانی، الان که ما جسممون دیگه نمیتونه بره تو اون سال، ولی میتونیم سیر روحی داشته باشیم دیگه. این کاروان یه ابتلاعاتی دارن، ببینه میتونه همراه اینا باشه، سپر اونا باشه، یار اونا باشه، بلاهاشون رو تحمل کنه. این ببینید مثل منازل سالکین هست که میگن آ منازل عارفین سالکین، آ 40 منزل، منزل اول این مقدماتو داره، این حالات و واردات برات پیدا میشه، این شیطان اینجوری برات ظهور پیدا. درسته، ظهور نفس و شیطان رو میگن، آثار و برکات تجلیاتش هم میگن، میگن آقا مواظب این منزل باش. تأملاتی میخواد، به همین راحتی هم که خوب نیست که. من معتقدم این چله رو دنبال کنید. من تلقیم اینه زیارت الاربعین که حالا بعد بحثش بشه، که یه قطعه از بهشته که هنوزم هست تو عراق نازل میشه، همه هم میبینن. این بابش با زیارت الاربعین اهل بیت باز شد. و زیارت الاربعین اونا بعد از این اربعینیشون بود، یه اربعین داشتن، این اربعین هجران و مأموریت اونا رو آماده کرد برای ورود به زیارت امام حسین. تو زیارت درهایی به روی اونها گشوده شد که قبلا باز نبود و درهایی به روی عالم باز شد. شد زیارت الاربعین. در احوالات معروف عرض کنم مجلسی بزرگ پدر علامه مجلسی، ایشون میگه که من در مقدمه زیارت جامع کبیر در شرحشون بر من لایحضر میگن که من رفته بودم نجف و روزها در مقام امام زمان علیه السلام مشغول ریاضت بودم که آماده زیارت بشم. شبها میرفتم تو حرم تا صبح مشغول بودم. اینو برای این نکتهش گفتم، ببینید زیارت آمادگی میخواد تا درها باز بشه، آدم بشه زائر، و الا درجات ولایت که به همین راحتی گشوده نمیشه. که این بزرگوارها از کربلا که رفتن، یه 40 با این کهف و این سر مطهر سیر کردن، تکالیف رو انجام دادن، برگشتن آمدن این دفعه. این زیارت چیز دیگری است. یعنی یه درهایی از وادی زیارت گشوده شد به روی همین بزرگواران و با گشودنش به سوی اونها به روی همه باز شد. من یادم اوائلی که زائری میرفتن زیارت امام حسین سال 76 و 7 و اینا، زائران ایرانی یه جور خاصی میرفتن زیارت با یه ادب و حضور و تواضع خاص. یکی از بزرگان میفهمد این زیارتی که اینا میرن درهای زیارت برای همه باز میکنه، مطمئن باشید همه زائر میشن.
عجب.
گفت اینجوری که اینا زیارت میرن باب باز میشه. نه یه جوری اینا تو اربعین، بعد از یک اربعین یه چله داشتن با امام حسین
تا برسن به اون روز.
اون چله هم میدونی کهفشون امام حسین بود دیگه، زیر چتر امام حسین یه چله. بعد اون اربعینی که بعد اربعین که آمدن زیارتی شد، اینه که بابی از زیارت سید الشهدا گشوده شد تو اربعین که فوق‌العاده بود. حالا من معتقدم این اربعینیه رو داشته باشیم، این 40 روز یه سیری با اهل بیت، کاروان اهل بیت داشته باشیم، دوباره برگردیم کربلا.
سیری داشته باشیم، یعنی حواسمون باشه به کاروان اهل بیت، بلاها و مصائبشون،
و سعی کنیم که ببینیم میتونیم اون بلاها رو در راه خدا تحمل کنیم.
آها.
و بخواهیم که یه حجابی از همون بردارن، بفهمیم چه اتفاقی داره اونجا میفته. یه مؤمن ما میسته نماز، الصلاۃ و معراج المؤمن، ملائکه باش حرف میزنن چنین چنان، درسته؟ یا مریم، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفا، درست؟ اینو انسان بتونه ببینه چه خبره، ببینه اولیای خدا دارن چه کار میکنن، لااقل با چشم دل. حالا نمیتونه بفهمه که چه داره میگذره تو این کاروان، عبادتشون، تحملشون، صبرشون، سختی هایی که بوده، و بعد خودشو تو این مجموعه جا بده دیگه. فرض کنیم ما یکی از اسرا بودیم، الان چه اتفاقی برام، خودمون رو بر اون آماده کنیم، سیر کنیم تو منازلشون تا اربعین برگردیم به کربلا یه زیارتی کنیم انشاءالله. و اون زیارته زیارت الاربعین خواهد شد که از علایم مؤمنه انشاءالله.
انشاءالله. حاجی میر واقعا خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم برای خداحافظی بکنیم، اگه در یک جمله بخواید چشم انداز بحث هفته آینده رو تبیین بکنید.
من اینا مقدمه بود که بکا و همراهی با سید شاد عرض کردم، که حالا بگیم اگر کسی بخواد اینجوری سالک بشه، یعنی نخواد با ریاضت خودش راه رو بره، بخواد با راهی که سید الشهدا رفتن همراه سید الشهدا باشه، به معیت تو سید برسه، چه اینا مقدماتش بود، چه اتفاقاتی براش میفته،
همراهی با سید الشهدا و این مسیر،
اگر
حالا
این مسیر
رو
کردن، این مقدماتی که ما عرض کردیم طی کرد، چه اتفاقاتی برای این سالک میفته. خب اتفاقاتو گفتن، مقامات سائرین هست، منازل سائرین، مقامات العارفین. میخوام ببینیم این سائرین مقامات زائرین چی، سالا مقامات الباکین چی، یعنی اینایی که با امام حسین راه میرن، حالا چه منازلی براشون، تو هر منزلی چه اتفاقاتی براشون میفته و چه نتایجی به دست میاد. یه مقدار ان شاء الله، ان شاء الله.
آخر ممنون
میکنم، وقت زیادی گرفته شد، دوست داشتم اینا رو کوتاه‌تر بگم دیگه، مون تا
ان شاء الله که مورد استفاده همه ما قرار گرفته باشه و بتونیم واقعا در این مسیر سالک باشیم. خیلی ممنون توجهتون. فردا ان شاء الله به حضور آقای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق جای میباقی از محضرتون مرخص میشیم. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام سجاد خواهد بود. من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. اونجا خیلی ممنون، متشکرم از شما. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذی استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسه وطهرته من الرجس واستفيته وجعلته هاديا مهديا اللهم فصل علي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم.